ژورنال ساریوو.
گپ و گفت‌هایی در حاشیه ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان.
بخش سوم. از سخنرانان دیگر ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان که از ایران برای ارائه مقاله به ساریوو آمده بودند، یکی هم علی محمد طرفداری بود، دانش آموخته و استادیار تاریخ و سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه علمی تحقیقی بررسی‌های نوین تاریخی چاپ تهران. علی محمد طرفداری در این همایش مقاله‌ای ارائه کرد تحت عنوان بررسی روند شکلگیری جریان سرنویسی فارسی در شبه قاره هند و ایران. با او درباره همین موضوع به گفتگو نشستم و فصلنامه‌ای که زیر نظر او در تهران چاپ می‌شود.
خب آقای طرفداری، بذارین با تعریف سرنویسی آغاز کنیم.
به طور مختصر سرنویسی ناظر به جریانی است که گرایش داره به نگارش فارسی و بعضن سخن گفتن به فارسی با استفاده از کلماتی که به طور خالص فارسی هستند و تکیه اولیش پرهیز از استفاده از کلمات عربی است. به طور خاص و در امتداد اون پرهیز از کلماتی که به طور کلی غیر فارسی هستن، هم از ترکی یا مغولی یا زبانهای فرنگی.
خب یکی از کسانی که در این زمینه بسیار کوشا بود احمد کسروی بود، ولی در کارهای خود او هم حتی ما لغاتی میبینیم که از فارسی نیست، یعنی یه لغاتی رو به هر حال از زبانهای دیگه من جمله عربی به کار برده. یا حتی وقتی به فردوسی نگاه میکنیم در شاهنامه میبینیم که سره نیست. حالا سرنویسی از کی آغاز شده؟
به لحاظ پیشینه تاریخی سرنویسی ابتدا از شبه قاره هند شروع میشه، از حدود سده 11 هجری به این سو. جریانی است که همطور که اشاره کردین در ابتدای امر به رغم تاکیدش به استفاده از کلمات خالص فارسی، الزاماً به دلیل فقر واژگانی یا عدم تحقیقات زبانشناسی آکادمیک به معنای جدیدش هیچگاه نتونسته است سایر کلمات زبانهای دیگه به طور کامل صرف نظر کنه. در نتیجه تو این جریان سرنویسان ما بعضن از کلمات عربی و زبانهای دیگه به وفور، حالا با شدت و ضعف بر حسب اون فردی که این کار انجام داده، استفاده کردن. نمونش همونطور که اشاره کردین کسروی و نویسندگان متعدد دیگری که به رغم تاثیرپذیر از جریان ملی‌گرایی و ناسیونالیسم جدید و روی آوردن به ملی‌گرایی ادبی، ولی هیچ کار نتوانستن کلمات زبان‌های دیگه به خصوص کلمات عربی رو حذف کنن. ضمن اینکه استفاده از کلمات صرف فارسی الزاماً چه مطلوبی رو حاصل نمی‌کنه، چه بسا سرگویان و سرنویسانی که خیلی تاکید داشتن همواره فارسی خالص صحبت کنن و هیچگاه مورد اقبال عمومی واقع نشدن و به زبان ساده به گونه ای حرف زدن که برای عموم مردم و حتی طیف تحصیل کرده ما هیچگاه معنا و مفهوم مشخصی نداشته و به طور خیلی ساده بخوایم بگیم کسی این حرفا رو اونطور که باید شاید نمیفهمیده. همچنان که الان هم سرگویان و سرنویسان ما خیلی اقبال عمومی ندارن.
خب پس شما چیزی که دارید میگید این که دستاوردهایی داشته ولی کن نه به اون حدی که سرنویسی افراطی جا بیفته، به اون صورتی که اون کسانی که تبلیغ و ترویجش میکردن در ذهنشون داشتن. حالا چه عواملی سبب شکلگیری سرنویسی شد؟
اساسا جریان سرنویسی خاستگاه اصلیش برمیگرده به ضدیت با عرب و به طور کلی جریان اسلام و اسلام گرایی. یعنی آنچه که موجب شد در ابتدا سرنویسی شکل بگیره ضدیت با عرب و اسلام بود، چون که مثلا فدای اصفهانی به عنوان یکی از سرنویسان اولیه در شبه قاره هند که کتاب داستان ترکتازان هند و پس از اون فرهنگ واژگان سره اون کتاب رو تألیف کرده، خودش در دیباچه اثرش به صراحت اشاره میکنه که نسبت به موضوع آموزش زبان عرب و قرآن به کودکان ابراز تنفر و انزجار میکنه. در امتداد اون جریان هم همواره سرگویی و سرنویسی به نوعی ضدیت با عرب و ضدیت با اسلام درش نهفته بوده و تقریبا کمابیش هم این خصیصه رو حفظ کرده.
خب پس مسئله حل شده یا اینکه هنوز پرسشایی هست؟ اگر پرسشایی هست که متخصصانی مثل شما به اون بپردازن، اونا کدوم هست؟
ما کار تحقیقی و پژوهشی در مورد این جریان‌هایی که تو حوزه سرنویسی شکل گرفته، علل و عواملش، سیر تاریخی رو که طی کرده، میزان موفقیت یا عدم موفقیت سرگویان و سرنویسان ما تو چند قرن اخیر، اهم از حوزه شبه قاره هند و فارسی اون حوزه و بعد در ایران، خیلی کار پژوهشی گسترده و وسیعی نداریم. موضوعی که کمتر مورد توجه محققین مباحث تاریخی و ادبی قرار گرفته، به لحاظ جریان شناسی و تحلیل‌های تاریخی که به نوعی روشن بکنه چند و چون این جریان رو. ضمن اینکه این جریان اساساً دو تا دیدگاه در موردش همواره وجود داشته، جریانی که تایید می‌کرده و جریانی که بعضاً نفی می‌کرده. به عنوان مثال تو تاریخ معاصر ایران، ادبای اولیه و حتی ادبای نسل نزدیک به ما هیچگاه خیلی به این جریان با اقبال نگاه نمی‌کردن. به عنوان مثال، مثلا مرحوم مشتاق مینوی، عباس اقبال، کسایی بودن که خیلی نگاه منفی داشتن به جریان سرنویسی و سرگویی و اون رو آسیبی می‌دونستن برای حوزه زبان ادب فارسی. فی‌الواقع هم همین گونه هست. شما مثلا متون کلاسیک ادبیات فارسی مثل ایوان سعدی یا ایوان حافظ رو نگاه بکنین، اگر ما بخوایم واژگان عربی رو از این گونه متون حذف بکنین، عملاً از فصاحت و بلاغت این متون هیچ چیز باقی نمونه. بعد با حذف این واژگان اساساً چیزی باقی نمونه که بخوایم به عنوان آثار ادبی شاخص ادبیات ایرانی بر اونها انگشت بزنیم. به همین دلیل در مرتبه اول علما و ادبا ایرانی چندان اقبالی به این جریان نداشتن و اون رو جریان مخربی می‌دونستن برای ابعاد فصاحت و بلاغت و ابعاد هنری متون نثر و نظم فارسی. و دسته دومی که اونها هم باز نسبت به این جریان نگاه فوق‌العاده منفی و انتقادی داشتن، نویسندگان چپ تاریخ معاصر ایران، عمدتا نویسندگان مارکسیسم و نویسندگان به نوعی تعلق داشتن یا عضویت داشتن در حزب توده ایران، اونها هم نسبت به این جریان نگاه خیلی منفی داشتن. منتها اون گروه بیشتر تکیهشون روی همون مبانی فکری ایدئولوژی مارکسیسم و کمونیسم بود تا احیانا ابعاد ادبی موضوع.
در چارچوب فعالیتاتون نشریه هم منتشر میکنی، حالا در زمینه همون نشریه تخصصیتون به نام بررسی های نوین تاریخی، چه مطالبی رو از مورخان درخواست میکنید در ایران یا در خارج از ایران برای نشر؟
ببینید، اون زمان که ما این نشریه رو تأسیس کردیم، نشریات تخصصی تو حوزه مطالعات تاریخی تو ایران خیلی گستردگی و به لحاظ کمی تعداد زیادی رو نداشت. به همین دلیل این فقر و این نیاز باعث شدش که من به اتفاق گروهی از دوستان تصمیم بگیریم مجله رو در حوزه مطالعات تاریخی منتشر کنیم و تکم رو بذاریم روی ابعاد کمتر کار شده حوزه تحقیقات تاریخی. به عنوان مثلا تاریخ اجتماعی، تاریخ اقتصادی یا تاریخ فرهنگی، موضوعاتی که کمتر تو تاریخ نگاری ایران و مطالعات تاریخی ایران در میان محققین بهش توجه شده بوده. به همین دلیل بر مبنای این ضرورت ما این مجله رو تأسیس کردیم، ولی تا چون از ابتدا نشریه خصوصی بود و وابستگی سازمانی یا مالی به هیچ جا نداشت و با استفاده از بودجه شخصی خود من و کمک‌ها و دونیشن‌هایی که دوستان همکاران بر اساس لطف و توجهشون داشتن، هم کمک‌های مالی هم کمک‌های معنوی به خصوص، ما این مجله رو اندازی کردیم و البته با کندی زیادی پیش رفتیم. این یکی دو سال اخیرم تقریبا به دلیل مشکلات مالی و به حال بدی اوضاع اقتصادی در ایران فعلی، این مجله عملا خیلی کند پیش رفته و این یکی دو سال اخیر هم تقریبا متوقف شده. ضمن این که توی این چند سال اخیر و بعد از اینکه در حقیقت این نشریه تأسیس شد، به دلیل توجهی که در سطح وزارت علوم به نشریات با معیار و امتیاز علمی پژوهشی شد و اینکه به هر حال امتیازی بود برای افرادی که تو سطح دانشگاهی فعالیت میکنن به عنوان اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه یا پژوهشگاه زیر مجموعه وزارت علوم، مجلاتی رو تو این چند سال اخیر ما میبینیم که از سوی مراکز علمی تحقیقاتی و دانشگاهی ایران منتشر شدن که بعضن دارای درجه های علمی پژوهشی یا دست کم علمی ترویجی هستن و اونها عملاً نیازی رو که اون زمان موجب تأسیس مجله شد و تا حد زیادی پوشش دادن. ضمن که مجلات خصوصی از جمله فصل بررسی نوین تاریخی خب به سختی میتونن امتیاز علمی پژوهشی بگیرن، از جمله این که مثلا خب نمیتونن خیلی مرتب و منظم منتشر بشن به دلیل مشکلات مالی. در نتیجه خود این یکی از پایه‌های دریافت امتیاز رو با مشکل مواجه میکنه. مجموعه عوامل کار ما رو تو این یکی دو سال اخیر خیلی کند کرده و گاه در حقیقت به مرز توقف ما نزدیک شده.
گفتگویی بود با علی محمد طرفداری، دانش آموخته و استاد تاریخ و سردبیر و مدیر مسئول فصلنامه علمی تحقیقی بررسی‌های نوین تاریخی چاپ تهران در حاشیه ششمین همایش دو سالانه انجمن مطالعات جوامع فارسی زبان در سارایوو.